بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. حکمت 56 نهج البلاغه. و قال علیه السلام: القنا فی القربه وطن و الفقر فی الوطن قربه. از اون حکمت هایی است که شاید خیلی ها با تمام وجود این حکمت رو چشیده باشند. از اون حرف هایی است که گاهی اوقات انسان مزه غربت را، مزه بی کسی را احساس میکنه. حضرت فرمود یک قانونی در بین مردم هست: القنا فی القربه وطن، بی نیازی در غربت وطن است، و از اون طرف فقر در وطن قربت است. این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه دو معنا دارد، یک معنای ظاهری، یک معنای باطنی. خوب با بنده همراه باشید تا انشالله معنای کلام حضرت جا بیفته. معنای ظاهری کلام حضرت چیز؟ حضرت فرمود آدم پولدار اگر در قربت هم باشه، اونقدر دوروبری ها و رفت و آمد در زندگیش هست، اطرافیانی پیدا میکنه که اصلا یادش نمیاد اینجا غریب بود. خب وطن کجاست؟ وطن اونجاییست که انسان دوست داره، فامیل داره، رفیق داره، رفت و آمد داره، آسایش داره، به اونجا تعلق داره، به اونجا میگن وطن. انسان پولدار حتی اگر در غربت هم باشه، رفت و آمدش سر جاشه، دوستش سر جاشه، فامیل از دور میاد برای او، مهمانش میشه، دعوتش میکنن، احساس آرامش میکنه. انسان پولدار در غربت هم احساس آرامش میکنه، انگار وطن خودش. و برعکس انسان فقیر حتی اگر در وطن خودش هم باشه، این انسان رو کسی سراغش رو نمیگیره، دنبالش نمیاد، رفت آمدی در کار نیست، احوال پرسی در کار نیست، رها میکنند او رو یک گوشه ای. این میشه معنای غربت. انسان فقیر در شهر خودش غریبه، انسان پولدار در غربت گویا وطن خودشه. این معنای ظاهری کلام حضرت سلام الله علیه. به تعبیر منهاج البراءه میگه: منعم به کوه و دشت و بیابان، غریب نیست بیچاره بینوا که غریب است در وطن. شعر شعر معروفی است، منهاج البراءه نقل میکنه. انسان پولدار، انسانی که اهل نعمت باشه، این در کوه و بیابان هم غریب نیست. هر جا بره یه عده‌ای دنبالش راه میفتن، انسان اونجا شهر میشه. ولی انسان فقیر خانه خودش هم براش غربت داره، غریبه، چون کسی از او سراغی نمیگیره. شبیه این حکمت را، این فرمایش مولا را در حکمت سی نهج البلاغه هم داشتیم، اونجایی که فرمود المقل غریب فی بلدته، انسان فقیر در بلد خودش، در شهر خودش هم غریب است. و این دو حکمت از جهت مضمونی شبیه به هم هستند. دو تا نکته عرض میکنیم. یک نکته اول آن که حضرت در تأیید این رسم، این قانون حرف نزد. کسی نگه خب پس حضرت هم تأیید کرد که مردم اینطوری باشه. نه، حضرت داره اتفاقا نهی میکنه. یعنی این چه فرهنگی است که شما دارید؟ اگر یک نفر با پول دزدی، با پول اختلاسی، با پول ربا و رشوه پولدار شده باشه، شما تحویلش میگیرید. ولی یه نفر مؤمن، معتقد، اهل حلال و حرام، حالا فقیره، اینو کنار میگذارید. خب این چه روشی است که شما دارید؟ پولدار ولو از راه حرام به دست آورده باشه، پیش شما عزیزه. ولی انسان فقیر ولو این که مؤمن باشه، از اولیاء الهی باشه، شما قطع رابطه میکنید با او، بیمهری میکنید به او. حضرت داره نهی میکنه از این فرهنگ. اگرچه این فرهنگ در جامعه هست و حضرت هم واقعیت جامعه رو به ما میگه، ولی فرمود شما هم اهل این کار نباشید. شما بیایید راه درست رو انتخاب کنید، معنویت و کرامت اخلاق را ببینید، نه به این ظاهری که یه عده دارند. نکته دوم، اگرچه مردم پولدارها را حلوا حلوا میکنند، عزت و احترام میگذارند، دور اینها جمع میشن، ولی پولدارها یادشون نره پول آفت است. البته فقر هم آفت است، ولی آفتی که پولداری داره فقر نداره. در قررالحکم از امیرالمؤمنین روایت است که فرمود: ضرر الفقر احمد من اشهر الغنا. ضرر فقر، زیان فقر بهتر از اون سرمستی پولداری است. پولداری اگر آمد مستی میاره، طغیان میاره. فقر بالاخره یه قربتی داره، یه گوشه‌ای میفتی، ولی دیگه اقلا از راه دین و از راه خدا خارج نمیشی خیلی وقتها. حضرت فرمود اگر بخوایم مقایسه کنیم، آفت پولداری از آفت فقر بیشتره. البته باز شاید موارد استثناء هم باشه که طرف با فقر به گناه کشیده بشه، بله او هم هست، ولی نوعا این گونه است که آفت پولداری بیشتره. اگر انسانی پولدار بود، یه عده دورش رو گرفتن، این خودش رو گم نکنه. درست اینها در غربت تو را گویا در وطن هستی، اصلا احساس غربت نمی کنی، ولی این پولداری آفته ها. یه جایی شاید جلوی تو رو بگیره، یه جایی شاید بخواد تو را از مسیر حق خارج کنه. ابن عبدالحدید میگه به یک نفر گفتن آقا فلانی مرد، مرد در حالی که 200,000 درهم از او به جا مونده بود. ترک 100,000 درهم، 200,000 درهم از او به جا مونده بود. خیلی پول هنگفتیست. این با آقا گفت که خب حالا مرد که خدا رحمت کنه، 200,000 درهم از به جامان بماند، ولی هو ترک و حالا کنها لم تترک، این پول را گذاشت و رفت، ولی پول او را رها نمی کنه. حساب و کتابی هست، از کجا در آوردی، چطور خرج کردی، چرا اینقدر پول برای ورثت گذاشتی، همه اینها رو از اون میپرسن. درست پولداری در دنیای شهرتی یه محبوبیتی داره، ولی حساب و کتابی هم هست. انسان اگر پولدار شد باید با مراقبت و احتیاط فکر همه جا را بکنه. صرف این که 4 تا دور ما رو گرفتن، این درد قیامت ما رو دوا نمی کنه. همه این عرائزمون شد معنای اول، معنای ظاهری. انسانی که پولدار باشد هر جا بره احساس آرامش میکنه، چون عده دورش جمع میشن. انسان فقیر در خانه خودش هم غریبه، کسی تحویلش نمیگیره. حالا معنای دوم، معنای دوم معنا متفاوته، چون ما معنای باطنی رو میخواییم ببینیم. فقر و غنا یک معنای ظاهری دارن، پول و بیپولی یه معنای باطنی دارن. در نگاه امیرالمؤمنین غنی چه کسی است، ثروتمند چه کسی است، بی‌نیاز چه کسی است. حضرت که کار به پول نداره، به دلار و دینار کار نداره. غنا در نگاه امیر بیان یک معنای خاص داره. لذا فرمود کسی که غنی باشد، هر جایی باشد، هر کسی هم بخواد او رو ترک کنه، ترک نکنه، او احساس آرامش میکنه. کسی که فقیر باشد، همیشه احساس رنج میکنه. غنی باشید تا آرام باشید، فقیر شدی همیشه گرفتاری، همیشه افسردی. غنا چیست در نگاه امیرالمؤمنین؟ خب در همین نهج البلاغه حکمت 54، حکمت دیروز، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل. هیچ غنا و بینیازی مثل عقل نیست. آدم عاقل بینیازه. حضرت فرمود عاقل باش، هیچ وقت احساس ناراحتی نمی کنی. حکمت 34، اشرف القنا ترک المنا. شریفترین بینیازی ها آن است که انسان آرزوها رو بندازه یه گوشه. ما اهل آرزو نیستیم. آرزو خیال و وهم است، آرزو پوچ است، سراب است. ما اهل واقعیتیم، ما اهل امیدیم، نه اهل رجا، نه اهل آرزو. ما رجاء داریم، امید واقع بینانه داریم. اشرف القنا ترک المنا، آرزوها رو بذار کنار تا انسان ثروتمندی بشی. حکمت 342، القن الاکبر الیأس اما فی عید الناس. بالاترین بینیازی آن است که چشمت به دست مردم نباشه. اون چه لباسی پوشید، اون چه خونه‌ای داره، اون چه ماشینی داره، به ما چه؟ آنچه دست مردم است را چشم دنبالش نداشته باش. تو انسان غنی و بینیازی هستی. در قررالحکم فرمود افضل القنا ما سین به الارض. غنا و بینیازی آن است که شرافت و حریت تو رو حفظ کنه، آبروی تو رو حفظ کنه. اگر فقیر با آبرویی تو پول داری، اگر فقیر آبرومندی تو پول داری. باز در قررالحکم فرمود القنا بالله اعظم القنا. این که تو پشتوانت خدا باشه، رو خودت حساب نکنی، روی خدا حساب کنی، این بالاترین قناست. 3-4 مورد رو عرض کردیم به عنوان قنا در کلام امیرالمؤمنین، چه نهج البلاغه چه قرر الحکم. اگر کسی عاقل باشه، دنبال آرزوهای واهی نره، چشمش به دست مردم نباشه، آبرومند زندگی کنه، دلبسته خدا باشه، این شخص پولدار است، غنیست، ثروتمنده. حالا کلام امیر المؤمنین رو بخونیم. القنا فی القربه وطن. آقا تو از درون غنی باش، چشمت به مال مردم نباشه، آبرومند باش، تو از درون وابسته به خدا باش. حالا تو در قربت هم که باشی، قربت وطن توست، وطن آرامشه، تو با خدا باش، هر جا باشی آرامش داری. ولی اگر تو بی خدا شدی، اگر این قنای باطنی را، قنای حقیقی را نداشته باشی، اگر تو پولدارترین فرد باشی ولی چشم دنبال مال مردم باشه، اگر تو پولدارترین شخص باشی ولی دل به خدا نداشته باشی، تو فقیری. و انسان فقیر هیچ جا آرام نیست، چون در خانه خودش هم غریبه، خانه خودت هم آرامش نداری. به جای این که دنبال پول مردم باشی، دنبال دست خدا باش، دنبال رزق الهی باش، به یه آرامشی میرسی اصلا غیر قابل وصف. ثروتمندترین افراد توی، آرامترین افراد تو هستی. ما در سیره اهل بیت که نگاه میکنیم، امیر المؤمنین رو خانه نشین کردن. خب علی علیه السلام مملو از قناست، همه این فرمایشاتی که فرمود خود حضرت در وجودش نهفته است. اینها امیر المؤمنین قنا داره، بینیازی داره. الان 25 سال علی را خانه نشین کردن، امیر المؤمنین ضرر کرد، امیر المؤمنین احساس قربت کرد، امیر المؤمنین افسرده شد، مردم محروم شدن. اگر نه امیرالمؤمنین که چیزی از دست. القنی، القنا فی القربه وطن، آدمی که با خدا باشه، غریب هم باشه، ترکش کرده باشن، مهجور باشه، مطرود باشه، او تمام عالم پیششه، در وطن آرامه. ولی اگر کسی با خدا نبود، هر جا باشه این آشفته است، این نگرانه، این دستش می لرزه که چه اتفاقی می افته. خطبه 201 حضرت فرمود: ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، فان الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصیر و جوعها طویل. آیا نترسید در راه حق تنها ماندید؟ علی هم تنها ماند. تو با خدا باش آرامی، ولی اگر با خدا نبودی ضرر میکنی. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، در مسیر هدایت از کم بودن افراد نترسید. مردم سر سفره دنیا نشستن، هر جایی که آبگوشتش بهتر باشه، چربیش بیشتر باشه، همونجا. ولی شما حق را پیدا کنید و در مسیر حق حرکت کنید. باز در جریان حسین ابن علی سلام الله علیه شما نگاه کنید، ابا عبدالله قریب شد، به معنای واقعی کلمه در قربت بود، مردم او رو تنها گذاشتن. در کربلا شما نگاه کنید، البته قبل از کربلا هم همین بود، بعد از کربلا هم همین بود، اهل بیت معمولا اینطوری بودن، وسط گودی قتلگاه، ابا عبدالله تنهاست، ولی چون با خداست، چون قنا دارد، این در وطن است، آرام است. ولی دیگران هرچه هم پول گرفته باشن برای کشتن امام حسین، اینا پول دارن ولی دلشون آرام نیست، چون قنا ندارن. این قنای باطنیست، این ترک آرزوهاست، این عاقلان زندگی کردنه، این چشم به دست دیگران نداشتنه. اگر انسان اینگونه شد آرام میشه. ولی اگر رفتیم سراغ کار دیگه، حرف دیگه، بعد میبینیم تشویش درونی داریم، هی قرص ضد افسردگی بخور، هی قرص آرام بخش، آه مشکل جای دیگریست. تو غنی شو آرام میشی، وزین میشی، سنگین میشی. ولی وقتی ما تو خالی هستیم، هر بادی که میوزد ما رو به یک جای حرکت میده، انسان دیگه آرامش رو از دست میده. در باب حسین ابن علی سلام الله علیه روایت رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید نقل میکنه. خب مضمون این حدیث یک حدیث توحیدی است، ولی من مقدمه این حدیث رو کار دارم، مقدمه این حدیث به درد ما میخوره. که وقتی ابن عباس در جمعی نشسته بود، شروع کرد داشت حرف میزد، یه نفر بلند شد گفت که یا ابن عباس، فابن عباس توفتی فی النملت و القمله صف لنا الهک. شما هی داری در مورد پشه و در مورد شپش و در مورد این و اون حرف میزنی، بابا بلند شو از خدا برای ما حرف بزن، خدا را به ما بشناسان، اون خدایی که خودت میپرستی. خب فاترق ابن عباس اعظاما لله، ابن عباس سر پایین انداخت، گفت من در مورد خدا چی بگم، در مورد عظمت خدا چه حرفی بزنم در این جمع. یه وقتی و کان الحسین علیه السلام جالس ناحیه، حسین ابن علی علیه السلام گوشه نشسته بود، ابن عباس داشت فتوا میداد و حرف میزد، امام حسین هم اون طرف نشسته بود. حضرت فرمود الیه یا ابن الارزق، به این شخصی که گفته بود ابن عباس برای ما توحید رو بگو، حضرت فرمود الیه یا ابن الارزق، بیا اینجا ببینم تا من با حرف بزنم. اینجا درده، اینجا اون جمله ایست که میخوایم عرض کنیم. فقال لستو ایاک اسال، من شما رو نمیشناسم که من بخوام از تو سوال بپرسم. من از ابن عباس سوال پرسیدم، این شخصیت عظیمی است، این عالم است. یه دفعه ابن عباس اومد وسط گفت میدانی این حسین ابن علی است، این نوه پیغمبر، این اهل بیت نبوت، اینها متصل به وحی ان، اینها منبع علم ان. بعد امام حسین سلام الله علیه شروع کرد برای این شخص در مورد توحید حرف زدن که حالا محتوای روایت رو نمیخوام بخونم. حضرت برای او حرف زد. حسین ابن علی در مکه و مدینه است، افراد ابن عباس را که شاگرد 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 حسین ابن علی است که اصلا قابل قیاس نیست، علم امام حسین و علم ابن عباس، اینا هر چه دارن از اهل بیت یاد گرفتن، ولی مردم از ابن عباس میپرسن، از امام حسین نمیپرسن. تازه وقتی حضرت میخواد جواب بده میگه من از تو نپرسیدم، اینطور بیان میکنه. خب آیا حسین ابن علی در این شرایطی که قرار گرفت به او غریب شد، او افسرده شد، ناراحت شد؟ نه. آنچه امیر المؤمنین در حکمت 56 به ما یاد داد، القنا فی القربه وطن، شما با خدا باشید، عالم باشید، عاقل باشید، هر اتفاقی بیفته مردم هم شما رو تحویل نگیرن، شما از جامعه ترد هم بشید، شما در وطنید، شما آرامش دارید. ولی برعکسش که پیش بیاد همیشه افسردگی وجود داره. الحمدلله رب العالمین.